بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران عزیز. خواهران هم هستن نه؟ خب خدمت خواهران محترم، ببخشید متنشون، خدمت خواهران و برادران عزیز. عنوان جلسات البته اخلاقی است و فرمودن بحث اخلاق، ولی بنده معلم اخلاق نیستم، به دلیل اینکه صلاحیت های اخلاقی که هر کس از اخلاق با مردم سخن میگه بایستی یک حداقل و یک نصاب حداقلی رو داشته باشه، چون اخلاق حرف زدن نیست، اخلاق الگوی عملی است. با سخنان اخلاقی کسی اخلاقی نمیشه. درس اخلاق، بحث اخلاق بسیار مهمه، مهمترین بحثه. من از باب فقط تعریف اسلامی امنیت و این که شما برادران و خواهران عزیز در این موقعیت بسیار استثنایی و خاصی که قرار گرفتید و نقشی که در جامعه، جامعه سازی و تمدن پردازی ایفا میکنید، یه چند نکته طلبگی و درسی چیزی که به ذهنم میاد خدمتتون عرض میکنم. و بنابراین مستقیما این بحث اسمش اخلاق نیست، اما البته هیچ بحثی تو مفاهیم اسلامی از اخلاق جدا نیست. میخوام عرض کنم که بنده خودم رو در این مقام، در این موقعیت نمیبینم و تعریف نمیکنم. چند نکته میخوام خدمتتون عرض میکنم در باب وظیفه‌ای که شما با اون مواجهید و خودتون رو در معرض او گذاشتید. مردم جانشون، مالشون، ناموسشون و آبروشون در دست شماست. یعنی شما فردا که به عنوان نیروی انتظامی در سطح جامعه منتشر میشین، در یه موقعیتی قرار میگیرید که هیچ کسی دیگه نیست در اون موقعیت. هرچم نظم و مدیریت و نظارت و حراست و این حرفا باشه، بازم اگر بخواید خدای نکرده از موقعیتتون سوء استفاده بکنید در باب جان و مال و ناموس مردم، میتونید بکنید. اگر با تعریف اسلامی امنیت آشنا نشیم، کاملا این امکان وجود داره که از این موقعیت ها برای آدم عادی جلوه بکنه بعد از یه مدتی و اهمیت کارش رو فراموش بکنه. امنیت یک مسئله یه که در تمام جوامع بشری از ابتدا تا امروز، دینی، غیر دینی، ضد دینی، چپ، راست، همه جا مهم بوده، چون اساساً بدون امنیت زندگی و زندگی اجتماعی امکان نداره. منتها امنیت در تعریف اسلامی که شماها باید در واقع او رو تو جامعه فردا تأمین بکنین، یه تفاوتایی داره با امنیت غیر اسلامی. امنیت اسلامی باید به چند پرسش پاسخ داده بشه در مورد او، و شما باید این پاسخ رو بدونید، چون فردا شما متصدیان اجرا و اعمال این امنیتی تو جامعه به عنوان نیروی پاسبان و نیروی انتظامی. یکیش اینه که امنیت برای چه کسانی؟ در یک جامعه و تمدن اسلامی امنیت برای گروه خاص، طبقه خاص، صنف خاص، قشر خاص، خانواده های خاص نیست. امنیت برای همه مردم هست. الان در بعضی کشورها امنیت برای عموم مردم نیست، الا ای که بخری، امنیت رو باید بخری. من همین چند وقت پیش این کشورهای آمریکای لاتین بودم، بعضی کشورهای تو دانشگاهاش اینا جلسه بود، شهرهایی رو دیدم که تمام دیوارهای خونه ها بالاش، بالای دیوار خونه ها همه سیم برق کشیدن، تمام خونه ها سیم برق، که کسی که میخواد بره با برق بگیرش دیگه، چون به پلیس امیدی نداره، یا پلیس حضور نداره، یا خود پلیس خریدنیه، یا انگیزه نداره، یا کار نمیکنه. و یک خیاب بخشی از محلات و خیابوناش من رفتم دیدم که بین تو مغازه تو فروشگاه بین خریدار و فروشنده مثل زندان میلای آهنی هست که از لای میلای آهنی جنس میده پول میگیره. کشورهایی وجود دارن در خود شاید ایران هم باشن بعضی مناطق که دیگه هوا که تاریک میشه امنیت ممکن نباشه دیگه. نمیتونه بیاد بیاد مثلا یک خانمی یک خانم جوانی با بچهش خودش تنها، یک زن و شوهر جوانی، یک کودکی بیاد بیرون هوای تاریک شب بره سر خیابونی چیزی بخره بره پاشه بره مهمانی جایی با دوستی کسی خانه فامیلش، امنیت دیگه نداره. بسیاری جاها اینجوریه. بعضی جاها هست که یعنی یک اینا همه آفات امنیتی یک جامعه است. مواردی هست که پولدارها امنیت دارن، فقرا امنیت ندارن. هر کی پول داره پلیس رو میخره، هر کی هم نداره دندش نه. پلیس در خدمت صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، علیه طبقات محروم، بی تفاوت نسبت به توده مردم. اینا امنیت غیر اسلامیه. ممکنه امنیت باشد اما نه برای همه و نه به یک قیمت عادلانه. امنیت حق عمومی همه مردمه. اصلا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت چه در اسلام چه در غیر اسلام مسئله امنیته. بدون امنیت هیچی نداریم. اگه امنیت نباشه فرهنگ نیست، پیشرفت علمی نیست، اقتصاد نیست، خانواده نیست، علم نیست، تمدن نیست، هیچی نیست. بدون امنیت آزادی هم به درد نمیخوره، آزادی هم تبدیل میشه به هرج و مرج. بنابراین امنیت یه چیزی نیست که بشه در موردش تسامح کرد. اما یه تعریف خاصی از امنیت میخوایم. یک امنیت مطلق، یعنی امنیت منهای اخلاق، امنیت منهای عدالت، امنیت منهای حقوق، امنیت منهای عدالت و رحمت. این هم امنیت اسلامی باز نیست. تعریف اسلامی امنیت اینه: امنیت برای همه. و از دوم اینکه امنیت از راه اخلاقی و مشروع. شما ممکنه با یک روش های نامشروع و ظالمانه امنیت اجرا بکنید، ممکنه با رشوه امنیت ایجاد بشه، ممکنه با تبعیض، با تهدید، با اهانت به کسی که مستحق اهانت نیست امنیت ایجاد بشه. اینا امنیت اسلامی نیست. اسلام طرفدار امنیته اما نه امنیت به هر شکل و به هر قیمت. البته امنیت به هر شکل باید بالاخره تأمین بشه، چون بدون امنیت هیچ چیز در جامعه قوام و دوام نخواهد داشت، اصلا زندگی معنا نداره. امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اخلاقی، امنیت خانوادگی، امنیت در حریم خصوصی و امنیت عمومی در سطح جامعه. وقتی یه آفاتی وجود داره برای کسایی مثل شما که اگر واقعا به لحاظ معرفتی و اعتقادی و التزام عملی خودتون رو تربیت نکنید، یعنی خودسازی نکنید، فردا در معرض خیلی خطراتین. یکیش یه که مردم در برابر شما وقتی میاد توی مثلا پایگاه نیروی انتظامی، تو پاسگاه یا هر جا که میاد، تسلیمن، چون شما رو نیروی انتظامی رو به عنوان نماینده قانون و سخنگوی نظام و حاکمیت میدونن. اونا دیگه نمیفهمن جمهوری اسلامی و انقلاب، اینا میگن همین جمهوری اسلامیه. همین آقایی که الان روبروی منه توی مثلا پاسگاه، توی نیروی انتظامی، تو دادگستری، فان جمهوری اسلامی همیه دیگه. خیلی به مبانی و حرفا و این کیه، الان مثلا تو راه ممکنه با یکی دعوا شده، عصبانی داره، عقدش سرما خالی میکنه، اینا به اینا کار نداره. میگه این جمهوری اسلامیه. وقت تسلیمن، یعنی به شما اعتماد میکنه در مورد جانش، مالش، آبروش، ناموسش، همه چیزش به شما اعتماد میکنه. یک موقعیتی که اگه آدم خودش نسازه، تربیت خودش رو تربیت نکنه به لحاظ دینی، خیلی خطرناکه، ممکنه بزرگترین خیانت‌ها رو بکنن، چون که همه جای دنیا هم می‌کنن، در کشور خود ما بعضیا کردن، بعضی هم خواهند کرد. یک مسئله. یه خطر و آفت دیگه اینه که وقتی کسی نیروی انتظامی میشه، چون مدام با مجرم سر و کار داره، کم کم فرق مجرم و متهم رو نفهمه. مثلا طرف میگیره، طرف دزد قاچاقچیه خائن فلانه، میانش دروغ میگه، چون تقریبا هیچ مجرمی نیست که بگه من مجرمم. دروغ میگن، گریه میکنه، قسم دروغ میخوره، شاهد دروغ میاره اینا. بعد کم کم 5 تا 6 تا دروغگو و مجرم میبینی، فکر میکنی هفتمی و هشتمی هم حتما دروغ دارن میگن، در حالی که ممکنه هفتمی دروغ نگه واقعا. برای چی او باید چوبی رو بخوره؟ اصل رو بر فاسد بودن و دروغگو بودن و دزد بودن و خبیث بودن همه مردم نباید گذاشت. البته در شرایط عادی کسی که تو بحث امنیت و قضاوت و اینا نیست، باید اصل سلامت و صحت در مورد همه جاری کنه، بگه اصلیه که همه مردم خوبن، مگر اینکه ثابت بشه که این آدم جرمی کرده. تازه هر مجرمی هم ذاتن بد نیست، مجرمه، یک لحظه هوای نفس، یک لحظه غفلت، اشتباه. میدونین فاصله آدم عادی تا مجرم زیاد نیست. خود ما و شما یک لحظه ممکنه امروز نیروی پلیس باشی، فردا مجرم باشی، فردا دوز باشی. انسان یه چیزی نیست که خطا ناپذیر باشه یا اصلاح ناپذیر باشه. اکثر مردم، اکثر ماها، ما و شما هم خطا پذیر و فساد پذیریم، هم اصلاح پذیریم. من و شما هممون ممکنه یک سال دیگه این موقع یک مجرم تمام عیار بشیم، یه آدم فاسد. و اگه الان فاسدم، ممکنه بنده یک سال دیگه درست بشم، قابل اصلاح هم من. انسانشناسی که پشت نظریه امنیت اسلامی است، یک انسانشناسی اینجوری است، یعنی نه خوشبینانه ساده لوحانه، نه بدبینانه بیمارگونه، نه اصل رو بری بداری که آقا همه مردم فاسد و دزد و دروغگو و خائنن، مگر ثابت بشه خوبن. نه اصل رو نه اینکه بگی که آقا نه همه درست و خوبن، اصلا هیچ کس خطایی نگه، همون کسی هم که جرم کرده اونم از یک جهت نگاه کنی حق داره. خب اگه اونم حق داره، پس کی حق نداره؟ پس کی مجرمه؟ پس کی مظلومه؟ اگه همه با یک شیوه اینجوری ساده لوحانه نگاه کنی، همه مظلومن، حتی ظالم هم مظلومه. یک حالت واقع بینانه، رعایت اعتدال، اخلاق، عدالت. و بعد شما بدونین این هفت در هم در مورد قاضی و دادگاهه، هم در مورد نیروی انتظامیه. گاهی با یک کوتاهی شما، یعنی یه جا باید مثلا تو صحنه گزارشی که می نویسی، چون دادگاه بر اساس گزارش شما، گزارش نیروی انتظامی عمل میکنه دیگه، قاضی او میگه که آقا من اونجا رفتم اینجوری بود، اون گفت اینو گفت اینجوری بود، او بر اساس اون قضاوت میکنه دیگه، خودش که تو صحنه نیست. با یک غفلت، با یک اشتباه، با یک بیحالی بگه بابا ولش کن، چیزی بنویس بره، یه چیزی بگو بره، یه مرتبه میبینی با آبروی یک آدم، با جانش، با مالش داری بازی میکنی. بدونین چقدر خطرناکه. فردا انشالله شما رفتید مسئولین امنیت شدید سر سطح جامعه به عنوان نیروی انتظامی، برادران و خواهران توجه بکنید، میتونید بزرگترین عبادت ها و جهاد ها رو بکنید، یعنی حالا روایات شو میکنم، یک قدم ورداری برای اجرای عدالت، جلوی یک مجرم رو بگیری، از یک مظلومی دفاع بکنی، امنیت جامعه رو فراهم بکنی، مثل هزار سال حجه، مثل یک سال هر روز بری طواف خانه خدا. اینا که میگم مضمونش دو روایات هست، اینقدر عبادته. از اون طرف عمدن یک کاری بکنی، یا با تنبلی، یا با لجبازی، یا با بیحالی، یا با به قصد خدای نگرده سوء استفاده شخصی و اینا، یک جوری وارد قضایا بشی که باعث بشه نوش برخورد شما طرف مثلا بیدین بشه، اعتماد و اعتقادش به همه چیز از دست بده، یا بی آبرو بشه. میدونن اگه یک کسی بی آبرو شد تو یک محله ای، یک آدم بی گناه اگه بی آبرو شد تو یک محله، تو یک فامیل، دیگه درست نمیشه بی آسونیا. اصلا یه نفر بی گناه رو که میبرن کلانتری، خود همی حمله به آبروشه، اگر دلیل قانونی نداشته باشی. همینجوری بگه حالا ببریم. مثلا به یک کسی شک داری، هیچ دلیلی هم نداری، قانون هم شما رو ملزم نکرده به این کار، خود دست بند زدن به یک در ملاء عام به یک آدمی که مستحق این کار نیست، این دیگه ضایعش میکنه. شما بیا تو محل کار بنده، به بنده بدون اینکه هیچ مدرک دلیلی داشته باشه قانونی و شرعی، با من به عنوان مثل یک مجرم برخورد کنی، دیگه آبرویی نمونه که برای من تو محل کار. فردا هم اصلا معلوم بشه اشتباه کردی، من را بیفتم اتاق به اتاق بگم آقا بابا این اشتباه بوده، این سوء تفاهم بود، آمدن اینجا من کاری نکردم، مگه درست میشه دیگه؟ این حد تازه که حد اقلشه. خیلی مراقب باشین، شما یعنی دارین روی لبه تیغ حرکت میکنین، یک طرف کارتون بزرگترین عبادت و جهاد، بزرگترین خدمت به خدا، به خلق خدا، و هر لحظهش عبادته، مثل طواف خانه خدایه، چون دفاع کردی از امنیت مردم، جلوی یک آدم متجاوز به حقوق مردم وایستدی، از مظلوم دفاع کردی، کار شما اینم دیگه، از این بالاتر جهادی نیست، بزرگترین عبادت و خدمت. از یک طرف بزرگترین خیانت ها رو ممکنه شما بکنید، یعنی شما که هممون میکنیم، ولی در این موقعیت شما دارم میگم، هم خیانت به خودتون، هم به دین، هم به مردم. جان مردم دست شما امانت، مانشون، آبروشون، ناموسشون، اینا امانت. وقت تو شرع اسلام، میدونین توی شرع اسلام میفرمان اگر یک کسی مجرمه، جرمش ثابت شده، حکمش هم اعدامه، داریم میبرینش برای اعدام، تو راه حق نداری فوشش بدی یا بزنیش، بگید حالا که شما داری اعدام میشی یه پسکله اضافی هم بگیرید، برای تو چه فرقی میکنه، یا یک فوش چیزی هم بهش بدی، اینا در اینا ممنوع، حرامه در اسلام. طرف حکمش اعدامه، داره میبره برای اعدام، حق نداری مازاد برو که قاضی دادگاه گفته کاری بود بشه بکنی، حق نداری فوش بدی یا بزنی. امیرالمومنین علیه السلام یک کسی رو در دادگاهشون آوردن، این مجازات شد، جرمی کرده بود، به حریم عمومی تجاوزی کرده بود، خیانت کرده بود، باید مجازات میشد، شلاق میخورد، مثلا باید فرض کن 20 تا شلاق میخورد، قنبر 23 تا شلاق زد، همینطور گرم شد یه دو سه تا هم اضافی زد. بعد او آقا که داشت میخورد برگشت گفت آقا همین درسته، این همینطور داره میزنه 20 تا به جای 20 تا 22 تا به من زد. بعد فرمودن که چرا زدی؟ گفت من اشتباه کردم، حسابش از دستم در رفت. فرمودن خب حالا حسابش از دست در رفت، این راه داره برای جبران، یا ایشون میبخشد یا میخوابی سه تا رو پس میگیری. یعنی نیروی انتظامی خودش خنبر رو گفت بخواب، مجرم بلند شد، سه تا شلاقی که بهش زدی برگردونه که به تو بدهکار نباشه فعلا. امیرالمومنین علیه السلام قاضی دادگاهش رو عزل کرد، صبح قاضیش کرد، عصر عزلش کرد، گفت آمد گفت آقا مگه من چیکار کردم؟ خیانت کردم؟ جنایت کردم؟ گفت نه. گفت من رشوه گرفتم؟ تبعیض کردم؟ فرمودن نه. گفت چیکار کردم؟ فرمودن تو دادگاه بلند داد زدی سره، داد زدی سره اون ارباب رجوع. شما قاضی اسلامی حق نداری داد بزنی، حق نداری توهین کنی، مؤدب بوش کن، عادلانه قضاوت کن، میخواد خوشحال بشه اون، میخواد ناراحت، داد زدی و توهین، توهین هم نیست تو روایت، فهمیدن داد زدی. مسئله اینه، مسئله حیثیت انسان، حقوق انسان، کرامت انسان ها توی شریعت ما اینقدر مهمه، همونجور که باید جلوی یک مجرم فاسد اینقدر قاطع و محکم وایستین که یک ذره طمع نکنه در شما، احساس نکنه شلوازی و اینا، هر کار کاریکت کرده، نه خیر، محکم قاطع جلوی یک آدم فاسد، یک آدم سوء استفاده چیز، ظالم، متجاوز، قانون شکن، باید محکم بیستی. اما در برابر یه آدمی که هیچ جرمش اثبات نشده، هر نوع برخوردی غیر قانونی، خلاف اخلاق، اینا ببینید، اینا تفاوت‌های امنیت اسلامی امنیت غیر اسلامیه. امنیت اسلامی جایی که باید قاطع باشی اونجا جای ترحم نیست. قرآن می‌فرماد در مورد اونایی که بایستی، اونایی که حریم عفت عمومی رو پامال میکنن و حرمت اخلاقی جامعه رو میشکنن و چه و چه، میفرماد مثلا مجازاتش میکنی، بعد میفرماد ولا تأخذ بهما رأفة فی دین الله، یعنی اینجا جای رعفت و رحمت نیست دلت بسوزه. جایی که باید قانون اجرا بشه باید اجرا بشه. اگه اثبات شده به روشی قانون دادگاه گفته این باید اجرا بشه. اگه باید مجازات بشه باید مجازات بشه. بلو میخواد گریه کنه، میخواد داد بزنه، میخواد التماس کنه دروغ. چون اگه قرار بشه با 4 تا این مباحث قانون اجرا نشه دیگه فردا امنیتی و عدالتی نخواهد ماند. جایی که باید قاطع اجرا بشه قاطع، اونجا جای ترحم نیست، اتفاقا ضد ترحمه اونجا. چون شما باید ترحم کنی بر جامعه در درجه اول قبل از ترحم بر این فرد. ترحم بر اون مظلوم باید بکنی، چون اگه کسی ترحم به ظالم کرد یعنی خشونت کرده علیه یکی مظلوم دیگه. آقا رحمت کجا رفت؟ ترحم کجا رفت؟ بله اتفاقا این کارم برای ترحم باید انجام بشه. ترحم بر مظلوم و ترحم بر جامعه و ترحم بر کسانی که بعد از این ممکنه اگه جلوی تو و امثال تو رو نگیرن با اونا ستم بشه. ترحم تو اصل نیست که به قیمت خشونت علیه جامعه. بنابراین خشونت مجازات در اسلام خشونت برای مهار کردن خشونت در اسلام اصل خشونت نیست، اصل رحمته. اگه یه جایی بحث قاطعیت و مجازات و برخورد و ایناست، جهاد و درگیری و مقاومت و اقتداره، اینا برای مهار کردن خشونته، برای دفاع از حریم جامعه و انسانهایی که نمیتونن خودشون از حقوق خودشون دفاع کنن و اصلا وظیفه حکومته که از اونها دفاع کنه. مسئله امنیت اینقدر مهمه که تو روایات ما فرمودن که حتی گاهی ممکنه یه حکومتی از همه جهات عادل و درست نباشه اما بتونه امنیت رو تأمین بکنه ترجیح داره برای که هرج و مرج باشه و امنیت نباشه. یعنی مردم صبح از خونه میان بیرون ندونن شب برمیگرده خونه خودش، زنش، بچهش یا نه. امروز که میره سر کارش وقتی میاد ماشینش تو خیابون هست یا نیست. با این وضع که اصلا هیچ برنامه نمیشه ریخت. اصلا جامعه که توش امنیت نیست، جامعه که فاقد امنیته، نه آموزش پرورش داره، نه تعلیم تربیت، نه رسانه، نه اقتصاد، نه بازار، هیچی نداره، فلج مطلقه. ولذا این تعبیر نقل شده از حضرت امیر علیه السلام که انه لابد للناس من امیر. جامعه مدیریت میخواد، حاکمیت میخواد، نظم میخواد. بر نو فاجر، مدیر و امیر و حاکمیت درستکار یا فاسد. این بعضی ها فکر کردن که از تعمیر میگن که خب حالا فرقی نمیکنه که حکومت بر باشه یا فاجر، یعنی خوب باشه یا بد، حکومت باشه. نه، اینجا از تعمیر میخوان اینو بفرمایند. دو تا نکته حداقل در این تعبیر هست. یکی این که اگر حکومت بدون حکومت که جامعه نمیشه، اگر حکومت بر، حکومت نیک نباشه، حکومت درست نباشه، حکومت فاجر تشکیل میشه. اینجوری نیست که جامعه بدون حکومت بمانه. در واقع شما انتخاب نمی‌کنی بین حکومت خوب و بی حکومتی، داری انتخاب می‌کنی بین یه حکومت نسبتاً خوب با یه حکومت بد یا نسبتاً بد. واقع بینانش اینه. بنابراین باید بری برای تلاش کنی برای تشکیل یه حکومت خوب و درست. چرا جامعه بدون حکومت نمیشه خوب یا بد؟ برای که جامعه بدون امنیت نمیشه، بدون نظم نمیشه. این یک نکته. دوم این که اگر هرج و مرج بود و امنیت نبود، ظلم بارها و بارها بیشتر میشه حتی از یک جامعه‌ای که امنیت هست ولو عادلانه نیست. چرا؟ چون در یک سیستمی که عادل نیست، مثل اکثر سیستم‌های جهان در طول تاریخ، اگر امنیت باشه یک ظلم نسبتاً قابل پیشبینی و محدودی هست که باید البته با اون مبارزه کنه. اما اگر هرج و مرج بود و هیچ نظام و امنیتی نبود، ده ها ظلم غیر قابل پیشبینی وجود داره. یعنی ظلم نامنظم باید ظلم منظم، از ظلم نامنظم از یک جهتی ظلم نامنظم باید بدتره، برای که اصلا تو هیچی نمیتونی پیشبینی کنی که هر لحظه کی ممکنه تو رو تیغ بزنه و کلاتو برداره و سر رات سبز بشه. این میشه هرج و مرج. فرمودن جامعه امنی بدون امنیت نمیشه. اما امنیت اسلامی امنیت از طریق غیر اخلاقی نیست، امنیت به علاوه اخلاقه. از طریق غیر عادلانه نیست، امنیت به علاوه عدالته. امنیت اسلامی بدون تعلیم و تربیت نیست. مردم ماشین نیستن، جامعه باغ وحش نیست. چون تو باغ وحش حیوانات وحشی رو هم با چی؟ با شلاق منظمش میکنن، یک کار میکنن که شیر و پلنگ و گرگ و اینا که موجودات ترسناکیان میشن موجودات تفریحی، مردم میان تفریح میکنن تو باغ وحش نگاهشون میکنن. خب او جامعه باغ وحش نیست. قوه قاهره یک بخش مهمی است از امنیت. بدون قوه قاهره، بدون قهر، بدون خشونت قانونی نمیشه جامعه امنیت ایجاد کرد، چون همه مردم که اهل موعظه و تعلیم تربیت نیستن، همه که نفس تربیت شده ندارن، همه تابع نیستن. که خیلی هستن سرکشی میکنن، طاغوتن، ما و شما هم ممکنه توی شرایطی همینطور میشه. اما این باید باشه قوه قاهره. اما به علاوه تعلیم و تربیت، امنیت در جامعه اسلامی، امنیت اسلامی به علاوه تعلیم و تربیت، نه منهای تعلیم و تربیت. یعنی باید با مردم حرف زد، باید خود ما و شما باید تعلیم و تربیت بشیم، ما باید تربیت بشیم، چون شما عملا دارید میخواد جامعه رو تربیت کنید. نیروی انتظامی بخشی از نیروی مربی جامعه است. داره به مردم تو خیابون میگه که این لباس تن من میبینی ها، من به شما میگم چگونه عمل کن، چگونه عمل نکن، من نماینده قانونم. اینه منش دیگه. چجوریه که مثلا 10 نفر در برابر یک نیروی انتظامی تمکین میکنن، تا میگه آقا طرف نیروی انتظامی هم حکم من، 10 نفر دنبالش راه میافتن. به خاطر او عنوانش دیگه، و الا خودش اگه بود که او 10 تا هم یکی شون هم کافی بود برات. چرا 10 نفر تابعت میشن؟ چون تو میشی نماینده حاکمیت، تو دیگه خودت نیستی، شما یک شخصیت حقوقی داری. بنابراین به علاوه تعلیم تربیت، به علاوه حقوق، به علاوه اخلاق، قاطعیت در جای خود، رحمت در جای خود، سوء ظن نداشتن به مردم عادی و در این حال زرنگ بودن و اینکه کلاه آدمو بر ندارن، آدمای حرفه‌ای و مجرم که یه جوری حرف می‌زنن که انگار از مظلوم‌ها مظلوم‌ترن. چقدر احساسات، چقدر عقل، چقدر منطق، چقدر قانون، اینا همه باید بحث بشه. در روایت ما می‌فرمان که امنیت برای جامعه لازمه تا یعمل فی امرتهی المؤمن و یستمتع فیها الکافر. مردم مؤمن دارن، کافر دارن، اینا هم برای همه‌شون امنیت لازمه تو جامعه به عنوان شهروند. حالا کافران، اونایی که اهل ایمان و دین نیستن، از این معنویات استفاده میکنن، زندگیشون رو میکنن مثل چهارپاها، فقط به فکر تمتع هم بالاخره زندگیشون رو میکنن. عضو این جامعه هن، حتی داره او هم عضو جامعه هست مثل شما، اصلا شما را قبول نداره، مؤمن هم نیست، حق داره که توی جامعه امنیت داشته باشه، داره توی جامعه اسلامی زندگی میکنه. مؤمن هم از این فرصت امنیت استفاده میکنه برای عمل، عمل صالح و رشد خودش. کافر هم از این فرصت استفاده میکنه، از این امنیت، برای زندگیش، زندگی همون با هدف، اهداف مادیش. و یجمع به الفیع، اگر امنیت نباشه نظام اقتصاد و مالیات کشور هم درست اداره نخواهد شد. فیع یعنی چی؟ یعنی بیت المال، اموال عمومی. فرمودن که اگر یک نظام درست، نظم و امنیت درستی در جامعه باشه، وقت میشه فی و اموال عمومی رو هم درست مدیریت کرد، اقتصاد جامعه، مالیات درست مدیریت میشه، جامعه به لحاظ اقتصادی پیشرفت میکنه. و یقاتلوا به العدو، با یک نیروی قوی انتظام، نظامی و انتظامی امنیتی که میشه در برابر دشمنان جامعه ایستاد و مقاومت کرد. شما الان این عراق، افغانستان، این عرشبت که کشورهای مختلفی که ببینید تو دنیا، همین اطراف ما و جاهای دیگه، ببینید مفهوم امنیت نداشتن رو برید ببینید چجور. یعنی صبح که از خونه میاد بیرون، نمیدونه طرف بعد از ظهر خودش یا بچهش یا همسرش بر میگردن یا بر نمیگردن خونه. اینقدر مسئله مهمه. درگیری با دشمن، دشمن داخلی، دشمن خارجی، فرمودن این هم یکی از وظایفه. و تأمنو به سبل، امنیت راه ها، امنیت جاده ها، یا جزء وظایف حکومت اسلامی و عدالت اجتماعی، اینا جزء عدالته. اصلا بدون امنیت عدالت ناقصه. اصلا عدالت بدون امنیت مگه میشه؟ یک جزء قطعی عدالت اجتماعی امنیت اجتماعی. فرمودن امنیت سبل، امنیت راه ها، امنیت خیابونا، کوچه پس کوچه ها، جاده ها، نقاط مرزی، اینا همه جزء وظایف قطعی است. و یؤخذ به للضعیف من القوی، و این که یک نیروی باید باشه تو جامعه که حق ضعیف رو از قوی بگیره. اگر شما نباشید، اگر یک نیروی انتظامی درستی نباشه، تو هر محله 4 تا گردن کلفت پیدا میشه، تو هر روستا، تو هر شهر، تو هر منطقه ملوک و طوائفی، یک نظام ارباب رعیتی درست میشه، هر منطقه دست یک قلدریه، ضعفا اون زیر دست و پا میزنن، قوی هم هر کار میخواد میکنه، کسی نیست حقشو بگیره. این نظام اجتماعی سیاسی و امنیت عمومی است که باید بره، فرمودن بره جلوی اقویا، صاحبان و قدرت و ثروت، جلوی گردن کلفتا وایسته، میگه من به عنوان نهاد حاکمیت، نهاد قانون، جلو تو وای میستم، حق این مظلوم رو، این فقیر رو از تو میگیرم طبق قانون. حتی یستریح بهی بر و یستراح من فاجر. فرمودن فقط به این شیوه است که آدمای درست میتونن تو جامعه راحت زندگی کنن، آسایش داشته باشن، و از دست آدمای فاسد و پلید همه در امان باشن. حالا نمیتونید باطن افرادی که شما درست بکنید که، ولی میتونید جلوی تجاوزش رو به حقوق دیگران و حریم دیگران بگیرید. شبیه این تعبیر حالا روایات دیگه هم هست که من نمیخوام چون تکرار کنم، همشون نمیخونم. کار دیگه که باز جزء وظایف شماست، نیروی انتظامی، امنیتی و قضایی در کشور، که جزء وظایف حکومت اسلامیه، یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی. امام فرمودن، علیه السلام فرمودن که لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه. حکومت، امام، رهبری، هیچ کاری حق نداره بکنه الا اون چیزی که خداوند از او خواسته و وظیفه اوست. چیه اون؟ الابلاغ فی الموعظه و الابلاغ فی الموعظه. اولا فرهنگ سازی صحیح در جامعه، تعلیم و تربیت، وعظ، گسترش اخلاق، دفاع از اخلاق، تقویت اخلاق و فرهنگ دینی و معنوی در جامعه. اینا که میگن آقا حکومت به مسائل معنوی اخلاقی نباید کار داشته باشه، فقط همین امنیت کوچه و خیابون به عهده حکومته، نخیر، امنیت اخلاقی معنوی هم حکومت درش مسئوله. البته نحوه تأمین امنیت اخلاقی و معنوی حساسیتایی داره، باید یه مقداری وارد حریم خصوصی و عمومی و روشش و اینا تفاوتایی داره، و الا همچی وظیفه‌ای داره حکومت. دوم فرمودن الاجتهاد فی النصیحه. حکومت، نهاد حکومت باید تمام تلاشش رو بکنه. اجتهاد یعنی تلاش با همه قدرت، تلاش با همه ظرفیت. فی النصیحه، نصیحت یعنی خیرخواهی و خدمت به مردم، برای که منافع مردم، رشد مردم تحقق پیدا بکنه. سوم الاحیاء للسنه، قوانین و سنت ها و ارزش های الهی رو تو جامعه احیا کنه، اخلاق رو، برادری رو، رحمت رو، دوستی رو. اصلا اینا همه، این تعلیم و تربیت و امنیت و نظامی انتظامی، برای که جامعه به لحاظ معنوی اخلاقی رشد کنه و کینه ها مهار بشن. قرآن در باب این که بفرماد شراب و قمار رو خداوند حرام کرد، بعد بلا فاصله دو تا حکمت میاره قرآن برای این که چرا قمار و شراب حرامه. اولا در یه جایی میفرماد که خب بله این کارا یه منافعی هم داره، اما ضررش از منافعش بیشتره، و ما چون ضررش بیشتره داریم تحریم میکنیم، نه اینکه یه چیز خوبی ما حرام میکنیم. بعد در آیه میفرماد که خداوند شراب و قمار رو حرام کرد، دو تا مطلب میارن بعدش. یک میفرماد که چون شراب و قمار که اصلش قماره، شراب و قمار اولا بین شما کینه به وجود میاره، استدلالی که قرآن میفرماد بعدش اینه. یک، هر جا شراب و قماربازی آمد، کینه و دعوا و خشونت پشتش و خیانت و ناامنیه، یعنی به هم دیگه کینه میورزید. روابط انسانیتون، شراب و قماربازی روابط انسانی و اخلاقی و مهربانی و اعتماد و دوستی و عشق رو از بین میبره. دوم میفرماد رابطتون رو، پس اول رابطتون رو با بقیه مردم، با انسانها خراب میکنه، دوم میفرماد رابطتون رو با خداوند پرت میکنه، یعنی شما دیگه ذکر خدا، یاد خدا نخواهید بود. یعنی هر حرامی که فعل حرام فردی و اجتماعی، به خاطر یه صدمه ایش که میزنه به فرد یا جامعه. از جمله این صدمات مسئله امنیته، مسئله ناامنیه، یعنی اینا ناامنی اجتماعی به وجود میاره، کینه و روابط غلط به وجود میاره، ولی حکومت هدف دیگه نداره. فرمودن که لابد للامته من امام، جامعه و امت بدون امام و بدون رهبری که نمیشه، بدون حاکمیت نمیشه. یقوم به امرهم، که امور اجتماعی رو مدیریت کنه، چون مردم هر کسی به طور طبیعی به فکر مصالح خودشه. یعنی هر کسی صبح از خواب پا میشه تا شب در درجه اول به فکر که مشکلات خودم رو چجور حل کنم. خب پس یه جایی باید باشه به فکر مشکلات جامعه و عموم باشه. این میشه حاکمیت. فیامرهم و ینهاهم. حکومت بایستی یه سری باید و نبایدهایی رو تو جامعه برای اداره درست جامعه مطرح کنه. این باید و نبایدها باید عادلانه باشه، الهی باشه، اخلاقی باشه، درست باشه. یه باید و نبایدهایی باید باشه و الا بدون اونا که نمیشه. یعنی یه قوانینی باشه، امر و نهی باشه. قوه امر و نهی حکومت که نظم اجتماعی رو درست میکنه کیه؟ از جمله شما. یعنی بدون یه نیروی انتظامی درست حکومت فلج، اصلا نهاد حکومت حاکمیت نمیتونه به وظیفش درست عمل بکنه. و یقیم و فیهم الحدود. اون نیرو نیروی و قوه ایست که حدود رو، حدود الهی، قوانین رو در جامعه اقامه کنه. و الا یه جامعه رو کاغذ اگر قوانین خوب داشته باشه اما کسی و کسانی نباشن که اونا رو اجرا بکنن، این به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ گفتن که فرزند یک نیروی انتظامی با فرزند یک کسی که تو مجلس بود، اینا با هم دعوا کرده بودن تو مدرسه. اون گفت تو بابای منو میشناسی؟ کیه؟ گفت نه بابات کیه؟ گفت بابام تو مجلس قانون می‌نویسه. گفت تو بابای منو میشناسی؟ گفت نه. گفت اون قانونی که بابای تو می‌نویسه بابای من باید عمل کنه، دلش بخواد میکنه، دلش بخواد نمیکنه. حالا فهمیدی که قوی تره؟ به بابات بگو هرچی میخواد قانون بنویسه. بابای منه که تصمیم میگیره قانون اجرا بشه یا نشه و چجوری اجرا بشه. او هرچی میمیسه رو کاغذ برای خودش میمیسه. اینه، یعنی قانون خوب رو کاغذ تو کتابات تو کتابخونه ها به چه دردی میخوره؟ اگر نیروی درستی که در سطح عرصه جامعه داره عمل میکنه نباشه، بهترین قانون با بدترین قانون مساویه. واقعا مساویه، بلکه بدتر هم هست. برای که قانون خوب، شعارهای خوب در مردم توقع ایجاد میکنن، میگن عجب چی قشنگ حرف میزنن اینا. طرف میگه ببین چی قشنگ حرف میزنن، بعد میره تو جامعه، میره تو پاسگاه، تو دادگاه، اینا میگه ای بابا این چه خبره، این حرفا چی بود، اینا چیه؟ وقت این داغون میکنه، یعنی تناقض ایجاد میکنه. مخاطب مردم نگاه میکنه میگه آقا اینا چقدر راجع به امنیت عدالت چقدر قشنگ حرف میزنن، چه آیه ها و روایت های خوبیه و فلان. بعد میگه خیلی خب جلسه سخنرانی تمام شد، حالا بریم جامعه زندگی کنیم. میره تو شهرداری، میره تو دادگاه، میره تو پاسگاه، میره اون حرفا کو، اینا کیان، اینا چیه؟ این تناقض کمر میشکنه. میونه وارد میشه، اصلا کسی ازش نمیپرسه تو کی هستی. گاهی من دیدم با، حالا غیر از اینکه با متهم و مجرم گاهی یه جور برخورد میشه، گاهی با شاکی هم مثل متهم برخورد میشه. یعنی کسی که آمده شکایت بکنه با او هم مثل که چیزه، مثل دزدا و اینا بهش نگاه میکنن. اگر جامعه به یک جایی رسید گفت آقا ولش کن، اصلا من انگیزه و ارزشی که پاشم برم پاسگاه یا کلانتری شکایت بکنم این نداره، حق من به من نمیرسه، دادگاه نرم، ولش کن، به درد سرش نمیارزه، این و این دیگه یعنی امنیت مشکوک شده، مشکوک میشه. باید یک جوری باشه که مردم بتونن به دادگاه و به پاسگاه اعتماد داشته باشن، نه ای که بگن عطای اینا رو به لقاشون ببخش، اینا فقط خوب حرف میزنن. و الا وقتی که کار ما گیر میفته به اینا، ببین با ما چجوری برخورد میشه. البته اینا من نمیگم حسا، نمیگم هم نیست، یک کمش هست، یک کمش هم نیست، دارم این مبانی رو عرض میکنم. و یجاهد و فیهم العدو. نیروی باید باشه که با دشمنان داخلی و خارجی مجاهده و درگیر بشه و نبرد کنه. و یقسم الغنائم و یفرز الفرائض، تا بقیه اجزاء حاکمیت بتونن به وظیفهشون درست عمل کنن. حضرت امیر فرمود خدایا تو میدونی من آرزوی حکومت کردن ندارم، اصلا هدف من حکومت کردن نیست، حکومت برای حکومت ما نمیخوایم. هدف اصلی دین حکومت نیست، هدف اصلی دین تربیت انسانه و اجرای عدالت. منتها میان سراغ حکومت و سیاست، چون بدون اینا نمیشه به او هدف رسید. حضرت امیر میگن اللهم انک تعلم انی لم ارد الامر، خدایا تو میدانی که من هرگز هدفم حکومت کردن نبوده و نیست، اصلا برای من حاکم بودن نبودن اینا اصالت و ارزش اصیل نداره. ولا علو و الملک و ریاست، خدای تو میدونی من هرگز میل به پادشاهی و ریاست و عشق ریاست ما نداریم و نداشتیم، اصلا همچه آرزوهایی من ندارم. خب پس چرا وارد سیاست شدی؟ چرا حکومت تشکیل دادی؟ چرا برای حکومت مبارزه کردی شما؟ چرا بعد که حکومت تشکیل دادی 3 جنگ رو برای تحمیل کردن نگفتی آقا ما که حکومت نمیخوایم، چرا به جنگ بیا تحویل شما برید؟ چرا جنگیدی؟ چرا مقاومت کردی؟ فرمودن انما اردت، فقط یه هدف داشتم و دارم. ببینید اینا به شما مربوطه، هدف من یه چیزه، به این دلیل وارد سیاست و حکومت و نبرد و مبارزه و تا شهادتم رفتم میرم. القیام، اردت القیامه به حدودک، میخوام حدود و قوانین تو خداوند اجرا بشه، میخوام خدا یا قوانین تو اجرا بشه، ارزش هایی که تو فرموده اینا در جامعه گسترش پیدا کنن. ول ادا علی شرعک، شریعت تو ادا و اجرا. شریعت خدا چیه؟ این که همه به حقوقشون برسن و به وظایفشون عمل کنن در برابر هم دیگه و در واقع در برابر خداوند در اصل. و وضع الامور، و وضع الامور فی مواضعها، خواستم هر چیزی جای خودش بشه. برای این وارد عرصه سیاست و حکومت و نیروی انتظامی و جنگ و نظامی و اینا شدم، خواستم هر چیزی جای خودش بشه. و توفیر الحقوق علی اهلها، خواستیم حقوق مردم به مردم برسه، به خصوص ضعفا و فقرا. و المضی علی منهاج نبیک، خواستیم جامعه و حکومت، اقتصادش، بازارش، رسانه‌هاش، روابط عمومیش، تعلیم، آموزش، پرورشش، همه جاش، دادگاه‌هاش، پاسگاه‌هاش، همه جا بر اساس روش پیامبر تو اجرا بشه، یعنی اخلاق و عدالت و انسانیت و دفاع از حق. و ارشاد الضال الی انوار هدایتک، خواستیم تو جامعه کسانی نمونن که بگن حقیقت به ما ابلاغ نشد، ما گمراه شد، ما گم شدیم. خواستیم رشد باشه، ارشاد باشه، که همه بفهمن حق و باطل چیه، بعد خودشون انتخاب کنن و تصمیم بگیرن. دو طرف قضیه هم مهمه، نباید مردم سوار حکومت بشن، یعنی احساس کنن بابا این پلیسش بیحاله، اصلا نه دادگاهش نظمی داره، نه نیروی انتظامیش نظمی داره، این اصلا میشه سوارشون شد. یعنی اگر جامعه ای مجرم و شهروند احساس کرد میتونه سوار گردن پلیس و دادگاه و قاضی و پلیسش بشه، این دیگه امنیت فاتحش بخون. از اون طرف هم اگه احساس کنن اینا فقط به همه چیز بدون هیچ تحقیق، بدون دقت، بدون سوال، بدون رعایت، بدون احترام و حرمت ما، کرامت من، بدون رعایت اخلاق، اینا همطوری فقط شمشیرن، اینم بده. تعادل، پلیس مسلم، پلیس اسلامی، یعنی تعادل. فرمودن اذا قلبت الرعیه والیها، اگر یه مردمی بر حاکمیت مسلط بشن، اون دیگه حکومت نیست، حکومت دیگه نیست، که از پلیسش اصلا کسی حساب نبره، از پلیسش حساب نبره. تو دانشگاهی بری که مثلا یک وقتی رفتم توی که دانشگاه دیدم یک دانشجو 3-4 نفر نشستن لنگاش دراز کرده داره سیگار میکشه تو دانشگاه، رئیس دانشگاه با رئیس دانشگاه بودیم از کنارش داشتیم رد می‌شدیم، سیگار می‌کشید، دودش پف می‌کرد تو صورت رئیس دانشگاه. بهش گفتم بابا تو مطمئنی رئیس دانشگاهی؟ گفت چه کار کنیم جوونن؟ گفتم خب دیگه یکی دیگه طرف یه سیگار فقط مونده تف کنه تو صورتت، اینجور یکی دیگه مدیریت نیست، این آزادی اسمش نیست، این بی‌ادبیه، این هرج و مرج، یک نظمی، انضباطی. اخلاق و عدالت اگه میگن معنیش این نیست که آقا نظم ظاهر ول کن، نخیر، پیامبر که مظهر اخلاق و رحمته، نیروهاشو که آماده برای عملیات بود صف کرده بود، تو روایت داره که پیامبر گفت صف واسین، بعد وایساد نگاه کرد گفت چرا اینجوری واسیدین، دو نفرتون چرا کج واسیدین؟ وقتی میگم صف یعنی من باید اینجا که وایمیستم یه نفر رو ببینم، یه نفر، هیچ کسی دیگه نباید ببینم تو صف. پیامبر اینجوری حرف زده، پیامبری که استاد اخلاق و رحمته، فرمود من که اینجا وایمیستم یه نفر رو ببینم، نه که بعد همچی که رد میشدن یه نفر شکمش یک کمی بزرگتر بود، آمده بود جلو. حالا این میخندیم معلوم میشه بین شما هم از این موارد هست. اونجا داره که پیامبر یک چوبی کوچیکی یا تازیانی چیزی دستشون بود که این نه که بزنن و اینا، دست برای حساب ساندیدن اینا، همچی که رد میشدن با این چوب یا تازیانی خیلی آهسته زدن رو شکم طرف، اینجوری زدن رو شکمش، گفتن شکم تو بکش عقب، شکم تو بده تو. اون طرف گفت شکمت، شکممون رفته تو، گفت خوشحال شد فکر کرد شکم اون کوچیک شد، گفت ورده تو خیابون. این شکمش آمده بود بیرون از تو صف، پیامبر آروم زدن رو شکمش، گفتن شکم تو بده تو صف نظامیه، اینجا باید درست مرتب باشه. که اتفاقا این همون کسیه که بعدن در آخرین سخنرانی پیامبر که آخرین خطبه ایشون بود از دنیا رفتن، موقعی که پیامبر با مسلمین خداحافظی میکردن فرمودن اگر کسی حقی به گردن من داره و من فراموش کردم بگه که من همینجا جبران کنم و منو اینجا ببخشه و به قیامت نگذاره پیامبر خدا. که همه گریه کردن. یه نفر بلند شد گفت آقا شما یه وقتی من یه حقی دارم به گردنم. این همین آدم بود. فرمودن چیه؟ فرمودن شما یه وقت زدی رو شکم من، زدی تو شکم من. پیامبر فرمودن که چی بود؟ گفت بله اینجوری بود. و گفت من میخوام به پیامبر. فرمودن قصاص میکنی یا میبخشی؟ گفت نه من میخوام قصاص کنم. خلاصه آمد و پیامبر گفت خب برید همون تازیانه، همون چوبی که مال من بوده دست من برید بیارید. رفتن از خونه آوردن همونو، فرمودن به هر جا که زدن بزن. گفت آقا من اونجا برهنه بودم، شما لباس تنتونه. پیامبر لباسشون زدن بالا و یه آمد شانه پیامبر رو بوسید. گفت من میخواستم شانه شما و کتف شما رو ببوسم، بلا قصد جسارت و اینا نداشتم. که حتی وقتی رفتن اون تازیانه رو از خونه پیامبر بیارن، تازیانه که ازش استفاده نمیشد، فقط آرم اقتدار بود. اونجا داره که حضرت فاطمه سلام الله علیها از مقداد یا بلال همون کسی که آمده بود ببره، فرمودن پیامبر چرا میخواد اینو؟ مگر جهاده؟ مگر عملیاته که ایشون تازیانش رو خواسته و اینا؟ گفت نه، ایشون گفته منو قصاص کنین، یکی از مسلمان میخواد بزنه ایشون رو. حضرت فاطمه فرمودن که میخواد پیامبر خدا رو بزنه؟ گفت بله. گفت برای چی؟ گفت برای که گفته یه وقتی شما زدی تو شکم من میخوام حالا قصاص کنم. اونجا حضرت فاطمه فرمودن که خب حسن و حسین اونجا نیستن، برن جلو بگن که به جای پیامبر ما رو بزن، به جای پیامبر ما رو بزن. و گفتن که نه، پیامبر فرمودن خود من رو باید بزنه. ببینین اوج اخلاق، اوج انسانیت، اوج عدالت، در این حال اقتدار و نظم و این که هر چیزی به جای خود، این تعبیری که ما میخواییم هر چیزی در جای خودش باشد. فرمودن که اگر مردم سوار حکومت بشن، حکومت و قانون و اینا دیگه حساب کرد، کسی ازش حساب نبره، این فایده ای نداره، این عدالت نیست دیگه. اون حکومت، اون نیرو، اون قوه نمیتونه تو جامعه امنیت و عدالت ایجاد کنه وقتی از سر و کولش بالا میره. از اون طرف و اجحف الوالی به رعیته، اگر حکومت ستم کنه به حق مردم، یعنی همش فقط اقتدار و خشونت، نه گفتگو، نه عدالت، نه منطق، نه اخلاق، نه رحمت، از اون ور بیفته، اینم همونطور. اختلافات هنالک الکلمه، وقت اختلافات اجتماعی زیاد میشه، جامعه انسجامش از هم میپاشه. ببینید خیلی مهمه ها، دو طرفشه، نه به شما مربوطه، دو طرف قضیه باعث متلاشی شدن جامعه، فروپاشی انسجام اجتماعی میشه. اینا میگن فروپاشی سرمایه اجتماعی و وحدت اجتماعی. یکی که جامعه احساس کنه حاکمیت، که شما نهادی، بخشی از نهاد حاکمی، شما نماینده قوه قاهره حکومتی، حاکمیت عرضه نداره، حساب کتابی مسکی نیست بابا، همینطور شیر تو شیر و هر کی هر کار کرد کرد، هر چی گفت گفت، اصلا نه زمان، نه مکان، نه نظم، حساب کتابی در کار نیست. این معنیش فروپاشی امنیت و عدالت و وحدت اجتماعی است. از اون طرف هم فرمودن اگر نهاد حاکمیت و قوه قاهره از وضعیتش سوء استفاده کنه، فکر کنه مردم نوکرشن، فکر کنه مردم نوکرشن، مردم نوکر شما نیستن، نوکر ما نیستن، ما باید خدمت کنیم به مردم، توهین بکنه، با گردن کلفتی حرف بزنه، از بس که داره به رأی با اموال پدریش داره صحبت میکنه، به انسانها جوری نگاه کنه و برخورد کنه که مثل که با چارپا، تازه با چارپا هم نباید جوری برخورد، که تو روایت داره فرمودن که سوار حیوان که هستید حق ندارید محکم بزنید، و به خصوص در صورت، تو صورت حیوان حق نداری بزنید. گفتن فرمودن برای که همین حیواناتی که شما میبینید با چهره شون دارن خداوند رو عبادت میکنن، حق نداری بزنید حیوان رو. میدونید تو روایت ما میگن میخوای مرغ و سر مرغ رو ببری، چاقو رو جلوی حیوان تیز نکن. میفهمه. پیامبر فرمودن که وقتی یک حیوان رو میخواید ذبحش کنید، اولا تشنه نکشیدش و بعد جلوی حیوان چاقو رو تیز نکنید. و و بعد فرمودن جلوی یه حیوان حیوان دیگر رو ذبح نکنید و سرش رو نبرید. میفهمه حیوان. وقتی راجع به حیوانات اینقدر دقت میشه، تو روایت فرمودن آغول گوسفند رو، طویله رو باید اینقدر تمیز کنی که بتونی توش نماز بخونی. نگو این حیوانه توی گل و لای و لجن و آشغال، باید تمیز باشه. توی روایت داره که حضرت امیر میامدن پیامبر ائمه اهل بیت میرفتن دیدن گله گوسفند رو طرف میچرنه، فرمودن تو به این گوسفندا چرا نمیگفت؟ چطور؟ گفت چرا بینی گوسفنداتو پاک نمیکنی؟ این دماغ گوسفندت اینو چرا پاک نمیکنی؟ این داره حیوان زجر میکشه. حالا البته نمیگم یه جعبه دستمال کاغذی بگیری دنبال گله گوسفند را بیفتی دماغاشو نفیگیری، ولی راجع به این که حتی حیوانی که داره میچره درست تنفس کنه، اذیت نشه، راجع به اینا. وقتی راجع به حیوانات اینجور، راجع به انسان چطوره؟ مخصوصا که با یک مظلوم مثل یک ظالم برخورد کنه آدم، که دیگه این خیلی واقعا. از اون طرف با ظالم هم نباید مثل مظلوم برخورد. ببینید شما، گفتم رو لبه تیغی، دادگاه و پاسگاه رو لبه تیغه. از این ور افراد کنی ظلم کردی، از اون ور بری کوتاهی کردی، هر دوش بده. فرمودن اگر حکومت کوتاهی بکنه سوارش بشن، یا اگر سوء استفاده بکنن نیروهای حاکم در جامعه از اون طرف، در هر دو صورت اختلافت هنالک کلمه، وحدت اجتماعی از هم میپاشه، جامعه انسجامشو از دست میده، کینه و دشمنی تو جامعه رایج میشه، و ظهرت معالم الجور، بی عدالتی تو جامعه کم کم ظاهر و علنی میشه. به دو دلیل. یه عده دیگه نمیترسن از دادگاه و پاسگاه، میگن بابا اینا خودشون هم خرابن یا بی عرضه ان یا فلان. دلیل دومم از اون طرف میگن که اینا اصلا کار ندارن که حق کی باطل، طرف داره سوء استفاده میکنه از قدرتش، خب من باید حق خودمو بگیرم. پس خب صریح میفرمان در هر دو صورت این اتفاق اگر بیفته، انسجام اجتماعی فرو میپاشه، علائم ستم و بی عدالتی ظاهر میشه، و کثر الادغال فی الدین، دین شروع میکنه به ضعیف شدن تو جامعه، دین و معنویت ضعیف میشه. دیگه با منبر و موعظه نمیشه دین رو حفظ کرد. شما فکر میکنید مثلا از یک طرف این دوتا کار اتفاق بیفته، از اون طرف هم یه عده بیان هیچ سخنرانی دینی بکنن برای مردم، منبر برن احکام بگن، اخلاق بگن، موعظه، مگه درست میشه؟ مگه دین با سخنرانی درست میشه؟ مگه مردم به سخنرانی ما و شما نگاه میکنن؟ مردم تو جامعه میره دادگاه، میره پاسگاه، میره شهرداری، به من و شما آقا اینا چجوری حرف میزنن؟ همه خوب حرف میزنن، مردم نگاه میکنن چجوری تو سرکف خیابون نیروی انتظامی و دادگاه و کی و کی و کی روحانی دانشگاهی کی باش چجوری برخورد میکنه. عمل ما داره حرف میزنه با مردم. ما فکر میکنیم زبان ما داره حرف میزنه، عمل ما حرف میزنه، عمل شما حرف میزنه. و ترکت مهاد جز سنن فعمل بالهوا و اتلت الاحکام. کم کم تمام قوانین تعطیل میشه در یک چنین جامعه ای. دیگه وقتی تو عمل نمی کنی، اون میگه چرا من عمل کنم؟ تو که خودت مجری قانونی عمل نمی کنی، چرا من عمل کنم؟ اتلت الحدود. اتلت الحدود یعنی چی؟ اتلت الاحکام یعنی قوانین تعطیل میشه، دیگه هیچ کس عمل نخواهد کرد، دین ضایع میشه. الادغال فی الدین، فریبکاری در دین. همه شروع میکنن تظاهر به دین، ریاکاری، ظاهر دینی درست میکنه، باطنش نبودم نبود. قیافه ها دینی میشه، قیافه ها دینی میشه، اداها دینیه، با زبان دینی حرف میزنی، تظاهر به مذهب میکنی، ولی باطنت اصل مذهب که توحید، اعتقاد به معاد، عدل، شرع، اینا میبینی نیست، اینا میبینی نیست. ادغال فی الدین، ریاکاری رایج میشه، نفاق رایج میشه، اصل توحید ضعیف میشه، ابطلت الاحکام، احکام تعطیل میشن، هدف ما قدرت و ریاست و حکومت و اینا نباید باشه و نیست. اللهم انک تعلم، این تعبیری که حضرت امیر گفتن، تعبیری که از سید الشهدا نقل شده، سید الشهدا شهید کربلا، خدایا تو میدانی، انه لم یکن الذی منا منافسه فی سلطان، خدایا ما رقابت بر سر قدرت و سلطه و حکومت نداریم، ما وارد این مبارزات شدیم، امام حسین شهید میشه، امیرالمومنین حکومت میکنه اینا، هیچ کدوم برای فرمودن منافسه فی سلطان، منافسه یعنی رقابت، چند نفر دو نفر میدونن نفس نفس میزنن مسابقه میذارن، این میشه منافسه یعنی رقابت. ما تو جنگ منافسه فی سلطان یعنی جنگ قدرت. خدای تو میدانی که من وارد پروژه جنگ قدرت نشدم، هدف ما قدرت و سلطنت و ریاست و حکومت نیست، ولی التماس شیء من فضول الحطام. خدایا تو میدونی که هدف ما که وارد این صحنه شدیم این نیست که از بقیه بهتر زندگی کنیم، یعنی بیایم تو حکومت، بیایم مثلا توی جایی که قدرت بیشتره، ثروت بیشتره، برای که سهم ما از زندگی بیش از بقیه مردم باشه. ما نمیخوایم بیشتر از مردم عادی، سهم بیشتری از زندگی ما نمیخوایم. فضول الحطام یعنی اهل دنیا نیستیم ما. ولیکن پس برای چی آمدی تو صحنه؟ لنرد المعالم من دینک، میخوایم علمها و شاخصهای دین تو سرپا باشه. بشریت نگن، مردم نگن، دیگران نگن که آقا ما نمیدونیم حق و باطل چیه. ما میخوایم روشن بشه حق چیه باطل چیه و بعد خودشون انتخاب کنن و تصمیم بگیرن. و نظهر الاصلاح فی بلادک، میخوایم اصلاح علنی بشه در سرزمین تو، در همه جهان، در کشور، هر جا دستمون میرسه اصلاح بشه علنی، جلوی همه فسادها رو بگیریم تا میتونیم فساد اولم از فساد خودمون شروع کنیم. اول خودم رو اصلاح بکنم، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد انواع فسادها جلوشو بگیریم. فیأمن المظلومون، امنیت. اصلا فلسفه فرمودن هدف ما از قیام امنیته. فیأمن المظلومون من عبادک، تا این بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشن. الان ظالم امنیت فرمودن داره، مظلوم امنیت نداره. قوی ها امنیت دارن، ضعفا امنیت ندارن. من آمدم حافظ امنیت ضعفا باشم، چون اقویا که خودشون از امنیت خودشون حفاظت میکنن، این فقرا و ضعفا و بیچاره هایی که امنیتشون رو بده کسی بیاد حمایت کنه، ولی کسی از این حمایت نمیکنه. فرمودم خدایا من وارد این صحنه شدم تا بندگان مظلوم تو ضعفا امنیت داشته باشن. و تقام المعطله من حدودک، و قوانین تعطیل شده تو که با تبعیض اجرا میشه اینا دوباره اقامه بشه و اجرا بشه. اینا رو تو نگفتی برای که همینطور گفته باشی، اینا تو فرمودی برای که اجرا بشه. الواحد من الاعدا کثیر، نگید خطر یکیه، دشمن یکی دوتا، یکیش هم زیاده. یعنی در مرابر هرچه که امنیت رو تهدید میکنه فرمودن حساس باشید. الواحد و کثیر، یکیش هم زیاده. نگید حالا مهم نیست، اینا ولش کن. هوشیاری. دوم آفت الشجاعه اذاعه الحزم، بعضیا شجاعن قدرت هم میگن ما نمیترسیم، احتیاط و دقت نمیکنن. دقت و احتیاط منافاتی با شجاعت نداره. تعبیر دیگه این که ساده لوح نباشید، تعبیر دیگه این که باید مجهز بشید به آخرین تجهیزات و روش های کادرسازی و نیروسازی. فرمودن لا ينبغي للمسلم ايد اذالك في ايدي اعداء الاسلام فيكون شوكه علي، نگذارید نیروهای نظامی انتظامی امنیتی دشمنان اسلام از شما قوی تر باشن، شما باید از اونا قوی تر باشید، آموزش های شما باید از اونا پیچیده تر باشه. اگه از اونا عقب بمونید، ضعیف بمونید، شکست میخورید. فرمود همواره نیروی نظامی انتظامی امنیتی اسلامی باید از دشمنانش همواره یک قدم جلوتر باشه، آموزش هاش دقیق پیچیده. فرمودن من خذل جنده نصر ازداده، این خطاب به فرمانده هاست که تربیت نیرو، دقت، قاطعیت، نظم، اینا همه لازمه، اما خذلان نباید باشه. یعنی فرمانده نباید نیروش رو تحقیر کنه و پست کنه، باید به شخصیتش رو بتونه حفظ کنه. احترام، نظم بله، دقت بله، اما در این حال کرامتش باید حفظ بشه. توی نیروهای نظامی امنیتی دنیا میدونید رسم اصلا که فرمانده نیروی تحت امرش رو اصلا جزء روش های آموزشیه، باید خورد و تحقیر و نابودش بکنه شخصیتشو که هیچی ازش نمونه، تسلیم مطلق باشه، دیگه خودش هیچ جا نفکر کنه، دیگه خودش حق و باطل رو نفهمه، هیچی نفهمه، ماشین آهنیه، گلادیاتوره. تو فرهنگ اسلامی هم چیزی ما نداریم. باید نظم و اطاعت پذیری قطعی دقیق در عالی ترین سطح، در این حال باید کرامت حفظ بشه و توجیه بشه. وسط جنگ، خط مقدم نبرد، در وسط کوران جنگ یکی از نیروهای از تعمیر میاد، باز تعمیر میگه که آقا قضیه ما رو داریم برای چی با اینا می‌جنگیم، چی شده و فلان اینا. یه کسی بهش میگه آقا این سوال تو باید قبلش جواب میدیدی، باشه تو آمدی تو جبهه تو خط مقدم وسط درگیری داری حالا سوالای اعتقادی میکنی، این بخش عقیدت سیاسی اینقدر مهمه، سوال اعتقادی داری میکنی، کارتو بکنن وقت جنگ. حضرت امیر فرمودن نه، فرمودن نه، ما ماشین نظامی نمیخوایم، ما مجاهد میخوایم، مجاهد میخوایم، مجاهد باید بفهمه داره برای چی مبارزه میکنه. بعد بفرمودن روح کردن بهش، فرمودن یا اخا بنی اسد، با این که من دارم نگاهت میکنم از صبح تو درگیری، یک بار ندیدم درست شمشیر بزنی، همینطور الکی رو اسب میری ایور میای ایور میای، همینجوری نگاهت میکنم که اصلا چیکار داری میکنی تو، با این که یک رزمنده خوبی نیستی، نه درست شمشیر زدی، نه درست سوارکاری کردی، نه همینجوری نگاه الکی میری ایور الکی میای ایور، در عین حال لک حق المساله، حق داری سوال کن، حق داری سوال کن، سوال کن من جوابتو بهت میدم. این مسئله ای که خزلان فرمودن اگر نیروهاتون رو پست و تحقیر بکنید، در واقع دشمنانتون رو تقویت کردید، چون این نیرو باید در لحظه خاص و بحران پای کار وایسته. اگر این نیرو توجیه نشه، اعتقاد نداشته باشه، تو لحظه خطر چیکار میکنه؟ میزنه به چاک، یا رشوه میگیره، یا تهدید میترسه، یا تطمیع میشه، پای کار نیست. تو رژه هست، رژه خوب میدن، ننگو هم دو میره بالا، ترق و ترق میاد پایین و سلام نظامی مرتب منظم. اون لحظه که باید تو صحنه باشی نیستی، اون لحظه باید تو صحنه باشی، با ادا اصولا نمیشه نیرو رو تو لحظه خطر پای. تو زمان جنگ اینجوری بود، زمان جنگ تو لحظه که دیگه بمباران شیمیایی شروع میشد و یه مرتبه تا قبل از جنگ همه رزمنده، تا قبل از که برن عملیات تو اهواز همه رزمنده بودن، دعای توسل، دعای کمل، نمیدونم رژه چی، همه کارا بود. میرفتی هرچی میرفتی جلوتر میدیدی که تفاوت آدم ها داره خودش نشون میده، میرفتی تو خط میدیدی که درگیری شروع شد، شب تو راهکاری جلوت میدون مینه، الان باید بری تو میدون، از تو میدون باید از تو راهکار رد چی بزنی به خط، همین الان منوس نیم ساعت دیگه هستی یا نیستی، چشمت از دست دادی، دست و پات رفت. اون لحظه باز تفاوت‌ها بیشتر آشکار می‌شد، درگیری شروع می‌شد، تیر تو سر و صورت بغل دستی‌ها می‌خورد، یکی بر افتاد، یکی بر افتاد. اون لحظه دیگه کاملاً هم خودت خودتو می‌شناختی، هم همه همدیگه رو می‌شناختن. چهره‌ها اینقدر تفاوت می‌کرد، اینقدر تفاوت می‌کرد قبل عملیات با بعد عملیات آدما. یه مرتبه می‌دیدی مثلا خودت از خودت شناختی نداری، یکی دیگه یک جوری دیگه، یکی دیگه یک جوری دیگه. تفاوت این دوتا توی رژه و سان نیست، اینا قشنگ هر دو این هم رژه میرن، پشت جبهه همه آدم های خیلی خوب مرتبی هم. اون لحظه که مرد از نامرد تشخیص داده میشه، اون لحظه که میبینی همین الان ممکنه کشته بشی، همین الان ممکنه اسیر بشی، همین الان میری، اونجا چی آدم رو نگر میداره؟ اعتقادات درست. مسئله باید براش روشن باشه، با تحکم نمیشه. فرمود من خذل جنده و نصر از داده، هر کی نیروهاشو درست تأمین نکنه و کرامتشون رو حفظ نکنه، دشمنشو تقویت کرده، توان رزمی دفاعی خودشو در واقع تضعیف کرده. همینطور اگر نیروهاتو به لحاظ تجهیزات و آموزش تقویت نکنی، دشمنتو تقویت کردی. اصل النجده القوه و ثمرتو الظفر، اصل تأکید بر قدرت، قوت و اینکه پیروزی اگر میخواید، توان نظامی سرنوشت ساز و پیروزی آفرینه. نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی انتظامی باید قوی باشن، درست آموزش ببینن، محکم باشن به لحاظ اعتقادی و به لحاظ تجربه و فن و تاکتیک. الخیر کله فی السیف، تحت السیف، فی ظل السیف، تمام خیر مربوط، خیر مربوطه به شمشیر و به قوه قاهره، نه که همه چیز با شمشیر درست میشه، اما در مقام درگیری با دشمن و امنیت، بله دیگه اونجا جای اقتداره، اونجا نمیتونه بگی بدون سلاح میشود خیر، خیر و سلاح با هم مربوطن. فرمود اونجا خیر، خیر مردم، خیر جامعه تماما در سلاح، زیر سایه سلاح و همراه سلاحه. و آخرین عبارت، آخرین روایت که عرض کردم، اعتقادات لازمه. این باز خطاب به دوستان عقیدت سیاسی عرض میکنم، قدرت و درگیری و اینا کافی نیست و مراسم ظاهری و مناسک ظاهری هم کافی نیست، باید اعتقادات به سوالات درست جواب داده بشه. کسانی آمدن به پیامبر گفتن، دشمن میخواست حمله کنه به مسلمونا، یک عده گفتن آقا نیروهامون کمه، یه عده هستن توی حوزه قدرت ما که اینا مسلمان نیستن، مشرکن، اما ما میتونیم اینا رو مجبور کنیم بیان تو نیروهای ما مسلح بشن، بیان به جنگ دشمن از نظر نظامی به ما کمک کنن. کسانی که در حوزه قدرت ما هستن مجبورشون کنید به مسلمانی تا ارتش و قدرت ما زیاد بشه، پیروزی قطعی بشه. پیامبر فرمودن هرگز این کارو نخواهم کرد، چون ما برای قدرت نمی‌جنگیم، هدف ما تربیت انسان هاست، هدف ما رشده، هدف ما معنویه، اعتقادات این بچه‌ها برای ما مهمه، نه ای که حضور فیزیکیشون کافی باشه. فرمودن ما کنت العلق الله عز وجل به بدعت، هرگز این کارو من نخواهم کرد، نمیخوام به دیدار خداوند برم پس از مرگ در حالی که یه بدعت گذاشتم که لم یحدث الی فیها شیئا، که کسی این کارو قبلا نکرد، در مورد او دستوری از خداوند نرسیده، و ما انا من المتکلفین، من زورگو نیستم، اهل تصنع و تکلف نیستم که یه عده تظاهر کنن نیروی ما هستند ولی در واقع نباشن، باید اینا به لحاظ اعتقادی و اخلاقی درست باشن. و یک تشکر ویژه از خواهران که تو نیروی انتظامی هستن باید بکنیم، و مسئولیت ویژه این خواهران که واقعا کار بسیار دقیق و پیچیده‌ای دارن، با اینکه این کارا شاید با روحیه خانوما خیلی مناسب نباشه، چون مدام درگیر خشونت و دروغ و درگیری و فلان، ولی علارغم روحیات اولیه‌شون اینا با فداکاری میان توی صحنه و حاضر میشن. یک تشکر ویژه از این خواهرها باید بکنیم و امیدواریم که انشالله بتونن اینا رابطه نیروهای انتظامی و پاسگاه‌های ما را با بخش با نیمی از جامعه بتونن ضمن رعایت تلطیف اخلاقی با اون اقتدار و عدالت اینا رو با هم دیگه توأم بکنن. خیلی ممنون و متشکرم.